پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
قال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آیه 223 از سوره بقره هست. این آیه شریفه یکی از اهداف ازدواج رو بیان میکنه که هدف از ازدواج چه مسئله‌ای میتونه باشه. فرمود زنهای شما کشزار برای شما هستند. وانگونه که مایل باشید میتونید وارد کشزارتون بشید و برای آینده خودتون، برای قیامت خودتون پیش بفرستید، رعایت تقوا رو بکنید و بدانید که شما خداوند رو ملاقات خواهید کرد. کلمه حرص به معنای رسیدن زرع است به اونچه که محصول و مقصوده. وقتی که انسان دانه ای رو میکاره، اول کارش رو بهش زرع میگن، بعد این زراعت تبدیل میشه به سبزی، خوشه ای در میاد، برگی میده، رنگ سبزی میده. اون لحظه ای که به نتیجه مقصود میرسه اینو بهش حرث میگن. مرحله سومش هم درو کردن او هست که درو کردن او رو عرب بهش حصاد میگه. اون مرحله وسط مرحله نتیجه هست. مرحله یک و مرحله سوم اینها در واقع خارج از اون چیزی که مقصد انسانه. مرحله اول تازه زراعت رو میکاره، مرحله سوم که دیگه درو میکنه دیگه تمام شده. اون مرحله دو مهمه. انسان هم دقیقا همین سه مرحله رو داره. مرحله اولی که نطفه انسان منعقد میشه، مرحله دوم زمانی است که انسان به قوه جوانی رسیده که مقصد انسان از جسمی همون زمان جوانیه. مرحله سوم مرحله پیریه که دیگه رو به انحطاط هست و رو به زوال. اگه این سه مرحله زندگی رو دقت بکنید، می‌بینید اون مرحله دو مقصد از زندگی میباشه، مرحله جوانی. تو زراعت هم همینه، سه مرحله وجود داره. مرحله اول که زارع میاد تازه دانه میکاره در زمین، مرحله دوم حالا چند ماهی یا چند سالی میگذره و اون چی که مقصد هست به وجود میاد. حالا اگر سبزیجات، اون سبزیجات به وجود میاد، اگر درخت میوه است درخت میوه خودش رو میده. مرحله سوم اون مرحله آخری است که دیگه میوه ها از بین میره و درخت رو به زوال و انحطاط میره. همونطوری که مقصد اصلی زراعت مرحله دو هست، مقصد اصلی نسل انسان هم مرحله دوه. دشمن هم وقتی میخواد ضربه بزنه تو زراعت مرحله دو رو از بین میبره و تو انسان هم مرحله دو که جوانس رو. قرآن کریم نقشه دشمنان رو اینطوری بیان میکنه: و یهلک الحرث و نسل، هلاک میکنن حرث و نسل را. حرث رو الان معنی کردیم، حرث همون مرحله دوم زراعته که وقتی که دشمن میخواد ضربه اقتصادی بزنه میاد اون زراعت هایی که به نتیجه رسیده اینا رو میزنه، آتش میزنه و نابود میکنه. انسان هایی رو هم که میخواد دشمن بزنه نابود بکنه و انسان هایی هستن که جوانن، چون جوان قوای بدنی کافی داره، دشمن به فکر انحراف جوانه. قبل از جوانی اون دوران نوزادی اون زیاد به درد دشمن نمیخوره. مرحله آخرم که مرحله سن پیریست، دشمن چندان نفوذ رو نداره و باز حالا انسانهای پیرم زیاد فعالیتی به نفع دشمن نمیتونن بکنن. لذا دشمن تمام سرمایه خودشو تو زراعت رو مرحله دو میذاره، تو انسانم رو مرحله جوانی که اونم مرحله دوه. قرآن فرمود دشمن حرص و نسل رو از بین میبره. حالا این کلمه حرص که عرض کردم معنای لغویش مرحله دویست که زراعت یا درخت به نتیجه مقصود رسیده و محصولی که میخواستیم آماده شده اما هنوز درو نشده، اون مرحله سه نیامده. این کلمه حرص استعارتن اومده تو بحث زن استعمال شده تو ازدواج، و استعاره قبلا هم خدمتون گفتم یک نوع آریه گرفتنه که آریه موقته. من میام لباسی ندارم، از شما یه دست لباس موقتا میگیرم و میرم جلسه ای رو باش طی میکنم، باز میام لباس رو به شما برمیگردونم. آریه گرفتن معناش مالک شدن نیست، نه، امانتیست موقت. تو لغت و کلمه هم همینطوره. کلمه هایی داریم مثل همین حرسی که الان داریم میگیم، این حرس معنای صحیح ابتداییش، معنای حقیقیش همون زراعت تو مرحله دوه که خدمتون گفتم. حالا اگه ما اومدیم این کلمه رو موقتاً ازش استفاده کردیم و اجازه گرفتیم بیاد تو معنای دومی استعمال بشه، یعنی بیاد تو معنای زن استعمال بشه، خب این معناش نیست که حالا کلمه حرص به معنای زن هست. نه، موقتاً اومدیم تو معنای دوم به کارش میگیریم و الان معنای حقیقیش هنوز همون معنای اولشه و اون کشزاری است که به اون چه که در نظر عرف و عقلا هست رسیده باشه. حالا با توجه به این ببینید قرآن چقدر زیبا می‌فرماید زنهای شما حرس برای شما هستند، یعنی اینها هم یک نوع کشزارن برای شما، کشزاری که مطلوب هست برای شما. نساؤکم حرث لکم، وقتی قرآن میخواد از زن دفاع بکنه و و بیان بکنه ویژگی های او رو، ببینید چقدر زیبا مثال میزنه. خب در ذهن ما میبینیم که یک نوع تشبیه مباحث اقتصادی به مباحث اجتماعیه، یعنی تو خود نفس همین آیه در ضمن این که داریم تشبیه رو میبینیم، اما تشبیه چی به چی اینم خیلی مهمه. و اون اینه که ما برای بقای مسائل مالی و اقتصادی نیاز به کشت و زراعت داریم. خب برای بقای نسل انسانی هم نیاز به ازدواج داریم. یعنی انسان برای بقایش به دو چیز نیاز داره، هم نیاز به بحث مالی و آذوقه داره، هم نیاز به ادامه انسانها، بقای نسل. برای بقای اقتصادی میره سراغ زمین و کشت و زراعت میکنه، بعد زراعت به حرث میرسه، یعنی محصولات که در میاد، میوه هایی که داده میشه آماده شده برای استفاده. برای بقای نسل انسانی هم انسان سراغ ازدواج میره که از طریق ازدواج بتونه ادامه حیات انسانی داده بشه. خب این دو چیزی که الان نیاز زندگی انسانه، قرآن کریم این دو رو به هم تشبیه کرده، فهمده ببینید چطور برای بقای جسمتون نیاز به مال دارید، نیاز به زراعت دارید، نیاز به خوراک و آذوقه دارید، سراغ زمین میرید و زراعت میکنید تا به اون نتیجه مطلوب برسه. که همینطور شما برای ادامه حیات انسانی نیاز به بقای نسل دارید و سراغ زن میرید و به این وسیله بقای نسلتون رو تضمین میکنید. خب از آیه چی میفهمیم؟ یکی از اهداف مهم ازدواج تولید نسل هست، یکی از اهداف اصلی این محسوب میشه. نساؤکم حرث لکم. ادامه آیه فرمود فأتوا حرثکم انا شئتم. زمین کشاورزی دارید، میرید وارد او میشید و هر گونه میخواید کشت میکنید، هر زمانی که بخواید مناسب بدونید، این ماه، ماه دیگه، یا اینکه این هفته، هفته دیگه، هر زمانی که مناسب بدانید، آب و هوا اقتضا بکنه، زراعت میکنید تا بعد به اون نتیجه مطلوب برسید. فرمود همسران شما هم همینن، در اختیار شما هستن، از این جهت که زمانی رو که مناسب بدانید برای کشت نسل انسانی میتونید اقدام بکنید. فأتوا حرثکم انا شئتم. آنگونه که مایل باشید، اراده بکنید، میتونید با همسرتون وارد این نکته بشید که نسلتون رو ادامه بدید. اما در کنار این هدف یه هدف دیگری هم بیان میکنه، و قدموا لانفسکم. میفرماد باید عمل صالح برای آخرتتون بفرستید. این قدموا لانفسکم حداقل دو احتمال براش داده میشه. یک معناش اینه که هدف از ازدواج رو فقط ادامه نسل انسان ندونید، یکی هم باید این باشه که زن و شوهر وقتی که میان کنار هم باید به فکر قیامت خودشون هم باشن. چطور انسان وقتی تنهاست به فکر قیامتش باید باشه قبل از ازدواج؟ بعد ازدواج باید حرکتش دوچندان بشه، چون یک رفیق و همسفر پیدا میکنه برای این کار. مثل کسی که استاد اخلاق نداره اما سعی میکنه که سیر معنوی داشته باشه، خودشو به خدای خود برسونه. حالا اگه یه استاد اخلاق پیدا کرد، خب حرکت مضاعف میشه. یکی از اهداف ازدواج هم باید همین باشه، همسری رو انتخاب بکنید که بتونه شما رو تحریک بکنه به سمت آخرت، یعنی حرکت شما رو مضاعف بکنه برای کمالتون، برای رشد معنویتون. لذا تو همین آیه 223 بقره که بحث ازدواج رو مطرح میکنه، تو همین آیه قدمو لانفسکم رو داره، که اگر شما قبل از قدمو رو نمیدونستید آیه چیه، اصلا ذهنتونم به این منتقل نمیشد. هم تو بهتون یه وقتایی کسی بگه قدمو لانفسکم، یعنی ذخیره کنید برای خودتون برای قیامتتون، اصلا باورتون نمیشه که این قبلش اصلا بحث ازدواج رو مطرح کرده و بقای نسل انسانی رو. خب اما وقتی اینا رو با هم توجه میکنید، متوجه اون نکته حساس میشی که ازدواج هدفش منحصر به ادامه نسل انسان نیست، بلکه باید از این ازدواج تقدیم عمل صالح برای نفستون داشته باشی، پیش بفرستید. و این نکته رو هم باید دخترها دقت بکنن هم پسرها. تو ازدواج باید ملاحظه این رو هم بکنن، تو خواستگاری دقت بکنن که آیا ازدواج با این دختر، ازدواج با این پسر آیا باعث میشه عمل صالح ما زیادتر بشه؟ این قدمو لانفسکم عملی میشه یا نه؟ یا اینکه بعد ازدواج تازه یه موانعی به وجود میاد، همسرش همسر بیدینیه و باعث بشه که تازه مزاحم اعمال دینی این هم بشه. الان متاسفانه ما زیادم داریم زن و شوهرهایی که از نظر دینی همسو، همخو و کفو نیستن. یکشو از نظر دینی قویست، یکشون خیلی ضعیف. و معلوم شه اینا تو خواستگاری اصلا توجه به بحث دینی نداشتن، همون تناسبهای ظاهری رو نگاه کردن، دیدن تناسب وجود داره، فکر بحث دینی نکردن، اصلا متوجه نبودن که این یک اصل تو این کار هست. خب وقتی بچه به دنیا میاد، این بچه دو قطبی میشه. اگه بخواد هم پدر هم مادر روی این بچه اعمال نفوذ بکنن، اما اگه اعمال نفوذ نکنن بچه به یه سمت میره، که این هم ما زیاد داریم، پدر و مادرهای که یک کدوم بیدینن بچه رو نگاه میکنیم یا با دین است یا بیدینه، یعنی یا به پدر رفته یا به مادر رفته. وقتی ازشون سوال میکنیم میگه من تدین خودم رو مثلا از مادرم گرفتم، هرچندم از اوه، پدرم نه، آدم بیدینه بود، نماز نمیخون اصلا، اما مادرم خیلی متدین، هرچندم از مادر دارم. گایم به عکسه، میگه هرچه دارم از پدرم دارم، مادرم زیاد قوی نبود تو این جهت. ما حتی طلبه داشتیم و داریم الان که پدرش بی نماز بود، در این حد اصلا نماز نمیخون، و مادرش فرد متدینه بود. خود جوان خب با ما ارتباط پیدا کرد قبل از حوزه و یه مقدار تو جلساتم رفت و شد پیدا کرد، و بعدم اظهار کرد میخوام بیام تو حوزه، و گفتم مشکلی نیست و مشورت کرد، و وقتی میخواست بیاد پدرش ممانعت میکرد، اصلا پدرش کاری با این مباحث نداشت، اصلا نماز نمیخون، و خب یه مشکلاتی هم داشت، بالاخره بچه مقاومت کرد و حالا یکی از افراد موفق حوزه است. سال هاست، حالا شاید 15 سال شاید هم بیشتر آن گذشته. سلام علیکم. سلام علیکم. خب ببینید این مشکل رو پدر و مادر درست میکنن، حتی ما بچه ها رو داریم که میگه مثلا من به اقوام مادریم رفتم، یا میگه به اقوام پدری رفتم. اینا رو هم گاهی میگن، میگه اقوام مادریم نوعاً متدینن، اقوام پدری غالباً بیدینن، آدم های بدحجاب مانتویی زیاد توشونه، یا بالعکس. علی حال این مشکلات وجود داره به خاطر اینکه پدر و مادرها مثلا اون جدشون معلومه این مشکل رو رعایت نکردن. وقت سرایت که از تو نوه اونها، که نوه داره میگه که من به اقوام مادری رفتم یا اقوام پدری رفتم، چون میره اینا همسون نیستن اینا. خب چرا این مشکل به وجود میارن؟ اینو باید دقت بکنیم. یکی از اهداف ازدواج قدموا لانفسکم، نه فقط نساءکم حرث لکم، دوتاش با همه. لذا همه اینا توی آیه اومده. از یه طرف فرمود حرث لکم، از اون طرف فرمود قدموا لانفسکم. خب قدموا لانفسکمش باید از همون زمان خواستگاری دقت بشه، هم دختر دقت بکنه ببینید این جوانی که به خواستگاری اومده میتونه کمک دین او باشه یا نه، هم پسر دقت کنه نسبت به موردی که میخواد انتخاب بکنه. قدموا لانفسکم. خب تو این جهت پس احتمال اول اینه که دقت باید بکنن افراد این قدموا لانفسکم، که بعد از ازدواج سعی کنه که این پسر میگه قبلا که مجرد بودم به تنهایی عبادت خدا را انجام میدادم، تلاشم تلاش مستقلی بود، الان یه همسفر یه همراه پیدا کردم در طول عمرم، که حالا باید به همدیگه کمک بدیم تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. کمک بدیم، مثلا فرض کنید مرد سحر بیدار میشه میخواد نماز شب بخونه، بخیل نباید باشه سرش زیر بیاندازه بره، یا بلعک زن هم همینطور بیدار میشه میخواد نماز شب بخونه سر زیر بیاندازه مخفیانه میره چراغ رو روشن نمیکنه که مبادا توفیق نصیب یکی دیگه نشه، ها میره وای میسه نماز شبش رو میخونه. خون اشتباهی
و اینو روایت هم داره، تعبیر روایت طلب رحمت هست، خدا رحمت کند مردی که وقتی بیدار شد برامد نماز شبش خانمش هم صدا میزنه و خدا رحمت کند اون خانمی رو که وقتی بیدار میشد میخواد نماز شب بخونه شوهرش رو صدا میزنه او رو بیدار میکنه بلند شو الان وقت نماز شبه، کمک میدن زیارت میرن باز همینطور مرد نباید سر زیر بگه من الان میرم زیارت خانم میخواد بیاد میخواد نیاد، من میرم حرم میشینم زیارت میکنم قرآن میخونم، نه الان دیگه همراه پیدا کرد، باید به فکر هم سفرش باشه همراهش باشه، اون هم میخواد به کمال برسه. بحث اعتکاف زن میگه من میرم اعتکاف کنم به شوهرم ندارم، چه میکنه شوهر همراه شماست، باید بنشینید با هم دیگه برنامه ریزی بکنید که الان دیگه میخواد اعتکاف بریم دیگه با هم باید بریم، مگر که مانع حاد باشه که حقیقتا دیگه کدام نمیتونه خود دیگری گریم، گاهی یک کنون که نمیتونه بره نیاز به کمک دومی هم داره، دومی هم دیگه اینجا تنها نیست، دومی باید منصرف بشه به خاطر اینکه مشکلی داره اولی. مهم همینه که توجه به این بکنن بعد از ازدواج دیگه با هم هم یه نمونش هم همین جلسه هست که دیگه مرد نباید بدون همسرش توی جلسه ها بیاد یا زن بدون همسرش بدون شوهرش، از اشتباهاتیه که افراد میکنن گاهی هم عادت میکنن به این نکته که هر کن به تنهای را میافتد و میگه من از نماز میرم شما میخواد بیان میخواد، نه اینطوری نیست، وقت بعد مشکل تو زندگی بگیرم میشن که گفتم بچه ها که بزرگ میشن میبینن که پدر مادر شد از نظر دینی همسون نیست، یک کدوم دینشون فهمیده یک کدوم ضعیفه، بعد تو تربیت بچه ها اینا با هم اختلاف میکنن، صبح میخواد بچه رو به نام صبح صدا میزنه، مادر اگه متدین باشه صدا میزنه پدر میگه چیکارش کنه بخور بخور، یا بالعکس پدر متدین میگه بچه باید صدا بزنن، چون نحوه تربیت رو میدونید بچه سنی باید بچه نماز بخونه. خانم چون تو این جلسه هم نیومده اصلا نمیدونه بچه سنی باید بچه نماز بخونه. و به غلط فکر میکنه که از زمان تکلیف مثلا باید بشه. چون این غلطه و اهل بیت علیهم السلام اینو نگفتن. و یه مورد هم چند پیش گفت بچه به من میگه، بچه به من میگه چرا رسیدم زن، من که مکلف نیستم دیگه. یعنی اشتباه اینقدر سرایت کردش به بچه ها که تازه باید جسارت به پدر مادرش هم میکنه، میگه من مکلف نیستم، چرا به من تحمیل میکنی نماز ما، در حالی که خبر نداره که حتی پدر ولایت بر زدن هم داره از سن 9 سالگی که قبلا خدمتتون گفتم. و دیگه نباید ترک کنه از 7 سالگی دیگه این بچه باید نماز خون باشه، از آن صبح باید بچه رو صدا بزنه، تمرین از اون موقع شروع میشه. حالا یه جیمناستیک اگه بود که میگفت زمان 2-3 سالگی، من تعجبم که بعضی ها برای دنیاشون چقدر من اهمیت میدن بعضی تمرین آجام، اما اصلا توجه ندارن. بچه بسا توی در همسایه ها نشستن را، اما اون قدر جاهلن و فرهنگشون پست و پایینه که اصلا نمی فهمه که نیاز داره به این مطالعه و واجب هم هستیم. یه بار دیم خدمتون گفتم که بعضی چون فکر میکنن مستحب به سوری یا بگید خوب هر وقت کار نداریم میریم، اینطوری نیست. اون وقت که داره مطالب دینی تفسیر آیه قرآن گفته میشه، زمان اهل بیت علیهم السلام هم تو واجب بود شرکت بکنه. و هدف از حج هم مثلا قرآن کریم همین بگه، قرآن میفرماد و اتم الحج و العمرة لله، حج و عمره که میرید حج و عمرتون رو تمام بکنید. فقط امام صاحب کرد یه چی تمام بکنید، میگفتن معنیش اینه که فقط حج و عمره نرید تمام بکنید، تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، تا میرید حج و عمره حتما برید خدمت امام معصوم علیه السلام. چون بعضی حال کشورهای دیگه استانهای دیگه جایی بودن که دوره ای سال امامو نمیدید و قرآن دستور میده که برید عمره، برید مکه، بلافاصله بعد برید امام را، حالا مدینه اگه بودن برید مدینه، نه اینکه برگردید به شهر خودتون، برید اونجا معالم دینتون رو یاد بگیرید. اگر هم موسم حج که معمولا معصومین علیه السلام سعی میکردن موسم حج خودشون هم باشه، لذا در کنار اعمال حج مرتب جلسات گذاشته میشه. تو خود مشاعران امام می نشستن، مردم مراجعه میکردن و سوالاتشون میکردن، مباحث دینی میشد، تفسیر میشد. حالا کسی بگه که مستحب است، کجا مستحب؟ خب اونایی که اطلاع ندارن از همین بحثا که الان داریم میگیم از اینم اطلاع ندارن، اصلا یه جور دیگه فکر میکنه. و ایناست که بعد یه تضاد رو تو خانواده ها ایجاد میکنه، تو قطبی میشن پدر و مادر ها بعد سرعت کنه به بچه هاشون، بعد بچه ها سرعت کنه به نوه هاشون. و گفتم حتی نوه ها گفتم ما به دایی همون رفتم، اونا متدینن، نه امو همون، یا بالعکس این مشکلات رو گاهی داره وجود میاد. و قد مولم اما یه احتمال دومی هم وجود داره و اون اینه که قدم اولا انفسکم میخواد بفرماد که با ازدواج شما جلو انحراف جنسیتون رو دیگه گرفتی، حالا دیگه عمل صالح رو پیش بشه. قبل ازدواج عمل صالح انجام میدادی، اما بعد با یه گناهی که انجام میدادی دو مرتبه سقوط میکردی، مثل موجه ای که ازدواج میره بالا میره بالا میره. قبل ازدواج این بود عمل صالح تونه نمیتونستید برای آیندتون حفظ بکنید، اما حالا که کشداری به نام همسر پیدا کردید قد مولان فسکم، اینم یه احتماله قد مولان فسکم، یعنی حالا دیگه باید محکم بیستید، قبلش هم باید محکم بیستید، چون قبلش هم شیطان است دیگه، شیطان پا بایستاده که عمل صالح انسان خراب با بود، با یه عمل نامشروع جنسی جوان تمام اعمال صالحی که انجام داده سه خراب میکنه میفته. لذا سقوط معنویش زیاد میاد. بعد ازدواج اینه که توی این آیه اول آیه فرمود زنان شما هر سه شما هستن، کیسیار شما هستن و برای بقای نسلتون مثل بقای بحث مالی و اقتصادی که کشاور فرضیه. تو ادامه آیه بلا فاصله که بعد تو بلند فاصله بزن گفتن چون فاصله نداره یک کسی اول آیه رو نمیدی همین قدم و لنفس که ما بهشون گفتن میگفت شاید اول آیه مثلا ایمان و عمل صالح و تقوا و اینا رو داره بگه، مثلا این نیست، اول آیه ازدواج بود. این دو احتمال راجع به قدم و لنفس کن، پس احتمال اول اگه دقت کردید جنبه مقتضی رو داشت، احتمال دوم جنبه رفع مانع. ما دو تا بحث هست رو هم دقت میکنیم خیلی با هم تفاوت میکنه. رو احتمال اول جنبه مقتضی است، یعنی حالا که ازدواج کردی همسفری پیدا کردی که باید کمککار شما باشه، شما رو به حرکت بیشتر بیاندازه به سمت خدا، اون جنبه مقتضی رو داشت تقویت میکرد. رو احتمال دوم داره میگه حالا که ازدواج کردی دیگه شهوت نامشروطی برای چی؟ یه مانع نباید جلوش باشه، قبلا مانع زیاد بود که قبلا هم نباید مانع پیدا میکردی، حالا دیگه دیگه به شما نمیاد دیگه، حالا ازدواج کردی الان دیگه مانع نداری، اگه رفتی از دیوار بالا دیگه نباید سقوط بکنی، از کوه اگه رفتی بالا دیگه نباید برگردی، حالا دیگه بری تا به کمال برسی. رضا فرمود قدمو لنفس کن. این دو احتمال عرض کرده، اما یه احتمال سومی هم به ذهنم میرسه که گاهی تردید دارم رو مجالس عمومی، همه این مباحث رو نباید انسان شفاف بیان بکنه، بزا ناچارم هم عرض بکنم هم نکنم، از من انتظار نداشته باشید بحثا صریح گفته بشه که خلاف ادب هم شفاف باشه. و احتمال سوم اینه، ببینید توی آیه 223 بقره فرمود فأتوا حرثکم انا شئتم، هر گونه میخواید وارد کیهزارتون بشید، بعضی ممکنه شیطان به ذهنشون القا بکنه که بیان از راه های نامتعارف بخوان از همسرشون استفاده کنه. فأتوا حرثکم انا شئتم، اینو ممکنه شیطان القا بکنه به ذهن انسان و بگر همونطور که کشزار همونطوره تشبیح بکنم، شاید قدمو لنفسکم این رو میخواد بگیره که نه، باید تو ضوابط شرعی و آنچه که فرمان الهیست تو اون ضابطه باید کار بکنی، کشاورزی هم همینطور انسان حد نداره بره کشت نامش رو بکنه، بگه زمین منه پس میام مثلا بذر قصبی میکشم، دلم خواهد این کار بکنم، دلم خواهد آبیاری اینطوری بکنم. اون وقت که زمین مال خود انسانه آخرش باید دقت بکنه تو ضوابط و اون قوانینی که برای کش و زراعت لازم هم باید دقت بکنه و رعایت بکنه. پس فرمون نساکم حرف لکن، درسته فعتو حرفکم اناشتو، اما این اناشتو هر طور که میخواید نیست، هر طور که عقلتون دستور میده، تا گفتیم هر طور که عقلتون دستور میده قدمو لنفس کن، بینید قدمو لنفس کن حالا یه معنای دیگه پیدا کرد و اونه که مواظب باشید از راه غیر متعارف وارد نشید، حد مول انفس کن، مواظب آیندتون باشید، رفتارتون با همسرتون باید رفتار صالحی باشید، عمل صالح، قد مول انفس کن. بعد هم فرام و تقو، یکی هم دستور به تقوا میده که مواظب باشید خلاف انجام ندید، چه در زمین کشاورزی چه در مورد همسرتون. خب این بحث های مقدار وقتی هرچی دقت میکنیم شیرینی او و شیرینی آیات تازه برای انسان جا میافته که خدای متعال چی میخواسته بفرمایه و چه استفاده‌های خوبی ما میتونیم از این آیات بکنیم. نکته دیگر من عرض بکنم، بحث کشاورزی موفق وقتی است که هم زمین خوبی باشه و هم بذر، دو تا چیز عامل اصلی است برای زراعت خوب. بعضی از بذر مناسب ندارد، بعض وقت مناسب نباشه، حالا زمین هر چند حاصل خیز باشه، آخرشون گیاه یا درختی که میخواد رویده بشه از این بعض نیست که کاشته شده. این بعض وقتی نامناسب باشه اون گیاه یا درختش هم نامناسبه. عکسش هم هست، گاهی بعض خیلی خوبه اما زمین نامناسبه. بالاخره نصفه، یعنی این دو مورد مثال که زدم، یک کدوم اگه خوب باشه یک کدوم بد، اون مطلوب توش در نمیاد. مطلوب وقتی که هم بعض خوب باشه هم زمین خوب باشه. اینه که عرض میکنم تو بحث ازدواج هم کشزار زن هست و بعض مرد هست، هر دو باید دقت باشه، یک کدام کافی نیست. اگه هر دو متدین باشن و هم بعض خوبه هم کشزار، اولادهایی که از توش در میاد سمره و میوه‌های خیلی خوبی از توش در میاد. ملاحظه کنید انسان‌های موفقی که در طول تاریخ وجود داشته، انسان‌های موفق وقتی نگاه می‌کنیم نید پدر مادر هر دو متدین، اما اونایی که یک کدوم متدین بودن دیگری نه، گفتم بچه ها نصف ایمانشون اولا ضعیفه، بعدا معلوم نیست به پدر میرد یا به مادر میرد، رفتارش که بستگی داره که چقدر پدر یا مادر وقت بگذارن. اگه پدر تو خونه اصلا نباشه حالا برای متدین هم باشه، تربیت بچه از بین میره. به مادرش نگاه میکنه، مادرش هم که اهل دین نیست، وقت مشکلات اینطوری دارد. فرمود و قدمو لنفس و تقو، رعایت تقوا را بکنید، و اعلمو انکم ملاقو، بدونید بالاخره قیامتی تو کار، رفتارتون با همسرتون رو تنظیم کنید. همچنین از آیه فهمیدیم که هر چه رعایت بکنید اینا سودش به خودتون برمیاد. قدمو رو گفت اما دنبالش هم میگه لنفس کن، یعنی آنچه پیش میفرستید برای خودتون. سفری استرید میکنید، بار دارید برمیدارید، این بار رو برای خودتون دارید برمیدارید، چون تو مقصد این ساک رو باز میکنید و از باری که دارید استفاده میکنید اونجا نتیجه دارید. ازدواج هم همینطور، اگه دقت کردید و عمل صالح انجام دادید به کمک همسرتون، با هم دیگه کمک دارید به یک دیگه و عمل صالح بیشتری انجام دادید نسبت به قبل ازدواج، نتیجهش اینه که اینا هم برای خودتون، قدمو لانفسکم، برای خودتون داری پیش میفرستید. خب آخر آیه بشارت داده که اگر اینها رعایت بشه بشارت سعادت آخرتی انشاءالله براشون خواهد بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. فرمود الناظرين ولم يستغير حتى ودعا خارا فرزند خود سالما به من بده، میخوام با او ودا کنم. لیت کان فی یوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني شیعانم این کاش بودی سرزمین کربلا از نزدیک می دیدی چگونه طلب آمرا شش ماهی خودم کرده اما آنها عبا کرده از سیراب کردن او بعضی گفتن امام داشتن بدانی کرده می دیدن فرزندشون از شدت آتش چگونه تلزی می کرد اما تو همان اصنا ارمل تیری رها کرد اصابت کرد به چهره او فذبحه من الاذن الى الاذن برید از گوش تا گوش دیگر ششمارا به دم المظلوم یا الله من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله فرج امام زمان رو برسان زیارتشون رو به معرفت نصیب من فرما دعای حضرتش رضایت اون بزرگوار و تربیت اون حضرت شامل حال من بگردن اعمال ما توسل و نمازهای ما به لطفت قبول فرما ما را به هدف خلقت و کمال نهاییمون و انسان کامل برسان عباس شهدامون رحمت فرما به جاه رحمت فرما